فیض و آرامش خداوند بر شما. خدای ما می آید و خاموش نخواهد ماند. آسمان را در بالا فرا می خواند و زمین را تا بر قوم خود داوری کند. آمین. در جلسه قبل نویسنده در مورد رسیدن قوم بنی اسرائیل به کنعان گفت و یادآور شد که بعد از رسیدن به سرزمین کنعان دیگر منوی آسمانی وجود نداشت. در ادامه حال از تدارک سرشاری که خدا همواره برایشان در نظر گرفته بود ضیافت به پا کرده بودند و این تنها راه حل نارضایتی آنان بود. چرا بنی اسرائیل زودتر از این وارد کنعان نشدند؟ چرا یک نسل از قوم در بیابان تلف شد؟ از تمام کسانی که هنگام خروج از مصر بیش از 20 سال داشتند، جز دو نفر هرگز به کنعان نرسیدند و یک نسل کامل از آنان در صحرا مردند. چرا بسیاری از مسیحیان ناراضی هستند، در فقر روحانی زندگی می کنند و به چیزهایی که خدا برایشان در نظر گرفته وارد نمی شوند؟ پاسخ این دو سوال یکی است که در فصل بعد به آن می پردازیم. فصل چهارم، امتناع از ایمان. میزان روگردانی از ایمان در بسیاری از کلیساها بالاست. یک کلیسای روستایی را سراغ دارم که طی 20 سال اخیر کارها و برنامه هایی برای جوانان داشته است. اکثر این جوانان به مرور ایام به مسیح اقرار ایمان کرده بودند. با این وجود تا آنجا که اطلاع دارم هیچ یک از آنان تا حد یک مسیحی سرزنده، سالم و مقدس رشد نکردند و به افرادی سرسپرده به مسیح و عضوی مفید برای بدن او تبدیل نشدند. یکی از رهبران کلیسا به من گفت اکثر جوانان قبل از رسیدن به سن 18 سالگی کلیسا را ترک می کنند. سپس از من پرسید که آیا در خلال مسافرت هایم می توانم سری به کلیسایشان بزنم تا شاید با ایده ها و برنامه های جدید و خوب تحول ایجاد کنیم و جوانان را همچنان علاقمند نگاه داریم. من منظور او را می فهمم. ولی در حقیقت برنامه ها، فعالیت ها یا حتی رهبران نیستند که باعث ماندن جوانان می شوند. البته همه اینها اهمیت خاص خود را دارند و مستلزم تفکر و برنامه ریزی دقیق هستند. اما بحث بر سر حفظ جوانان بر اساس چنین بنیانهایی مانند بحث در مورد روش های پختن و خوردن منو است. منو خسته کننده، تکراری و یک نواخت است و به خودی خود نمی تواند کسی را سیر و راضی نماید. در این حال سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است با ایجاد تنوع و جذابیت ظاهری این کشف دردناک را حداقل به تأخیر بیاندازیم. حتما به خاطر داری که در فصل پیش گفتیم تنها یک راه حل ماندگار برای خلاصی از منو وجود دارد و آن ورود به کنعان است، جایی که منو موقوف شد و بنی اسرائیل دیگر منو نداشتند و در آن سال از محصول زمین کنعان می‌خوردند. کتاب یوشع باب 5 آیه 12. تنها راه رهایی از مسیحیت تکراری و کسالتبار همان پیوند کاملا خونی با خدا است که مرگ و رستاخیز مسیح آن را ممکن ساخته است. تنها در این صورت احساس رضایت می کنیم. در ما شور و شوق ایجاد می شود و چیزهای عجیب برای من روی خواهد داد. در قسمت پایانی فصل قبل این سوال را مطرح کردیم که چرا بنی اسرائیل زودتر وارد کنعان نشدند. در پاسخ به سوال فوق به دلیل این مسئله می پردازیم که چرا بسیاری از مسیحیان به آن پوری که خدا در پسرش خداوند ما عیسی مسیح برای آنها تدارک دیده وارد نمی شوند. دو دلیل اساسی وجود دارد. عامل اول ترس بود. در کتاب اعداد می خوانیم خداوند موسی را خطاب کرده گفت کسانی بفرست تا زمین کنعان را که به بنی اسرائیل دادم جاسوسی کنند. یک نفر از هر قوم که سرور ایشان باشد در میان قوم. کتاب اعداد باب 13 آیات 1 و 2. بنابراین 12 رهبر یعنی از هر قبیله یک نفر فرستاده شدند تا تمام نقاط سرزمین کنعان از جمله مناطق کوهستانی، دشت‌ها و دره‌ها را بررسی کنند. آنها مأموریت داشتند که شهرها، خاک، گیاهان و درختان کنعان را با دقت ببینند و نمونه‌هایی از میوه‌های آن را با خود بیاورند. پس روانه شدند و 40 روز بعد بازگشته مأموریت خود را به انجام رساندند. گزارش مأموریت خود را این گونه برای موسی بیان کردند: به زمینی که ما را فرستادی رفتیم و به درستی که به شیر و شهد جاری است و میوه‌اش این است. کتاب اعداد باب 13 آیه 27. به عبارت دیگر آنها می گفتند که کاملا حق با خدا و موسی است و هرچه گفتند راست است. سرزمین کنعان بسیار حاصلخیز و در آن شیر و عسل جاری بود و برای اثبات این ادعا قدری انار و انجیر و خوشه ای انگور با خود آورده که دو نفر آن را بر چوبی روی دوش خود حمل کرده بودند. آری، وعده های خدا واقعی و آری از اغراق بودند. آنان در ادامه گزارش خود گفتند: متاسفیم که شما را مضطرب می کنیم، اما خبرهای بدی نیز برایتان داریم. و این گونه ادامه دادند: مردمانی که در زمین ساکنند زورآورند و شهرهایش حصاردار و بسیار عظیم، و بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم و امالق در زمین جنوب ساکنند و حتیان و یبوسیان و اموریان در کوهستان سکونت دارند و کنعانیان نزد دریا و بر کناره اردن ساکنند. نمی توانیم با این قوم مقابله نماییم، زیرا که ایشان از ما قوی ترند. زمینی که برای جاسوسی آن از آن گذشتیم زمینی است که ساکنان خود را می خورد. کتاب اعداد باب 13 آیات 28 تا 32. درست است که در آن سرزمین شیر و عسل جاری است، اما در ضمن مملو از دشمن، تخاصم و جنگ حتمی نیز هست و کاملا حق با آنها بود. تمامی جماعت با در نظر گرفتن این نیروهای مخالف به راحتی به این نتیجه رسیدند که سرداری برای خود مقرر کرده به مصر برگردیم. کتاب اعداد باب 14 آیه 4. از 12 رهبری که برای مأموریت رفته بودند، دو نفر نظر متفاوتی داشتند، یکی یوشع و دیگری کالیب. کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخت، گفت: فلفور برویم و آن را در تصرف آریم، زیرا که می توانیم بر آن غالب شویم. کتاب اعداد باب 13 آیه 30. پیشنهاد کالیب حاکی از تکروی و دعوت دیگران به پیروی از شعار یا مرگ یا پیروزی نبود، بلکه ناشی از این اطمینان خلل ناپذیر بود که همان خدایی که وعده کنعان را به آنها داده بود، هم او کنعان را تسلیم آنان می کرد. در نظر کالیب و یوشع این وعده به همان اندازه که نیکو بود، محقق نیز بود، چرا که وعده همانطور که دورنمایی مطمئن داشت، تحقق آن از گذشته شروع شده بود. اگر خداوند از ما راضی است، ما را به این زمین آورده آن را به ما خواهد بخشید. سایه ایشان از ایشان گذشته است و خداوند با ماست. از ایشان مترسید. باب 14 آیات 8 و 9. واکنش آن 10 نفر دیگر ریشه در ترس داشت. ترسی که از احساس ناامیدی ایشان در مواجهه با موانع بزرگتر و قویتر از تواناییشان نشأت می گرفت. هرگز نباید پیروزی و آسایش را با هم اشتباه گرفت یا آنها را مترادف هم دانست. گفتن این که خدا پیروزی می دهد به این معنی نیست که ما دیگر نجنگیم. دعوت ما به جنگ نیست به این مفهوم نیست که به پیروزی شک کنیم یا آن را مشروط به توانایی خود بدانیم. پیروزی از جانب خدا و جنگ وظیفه ماست. من شخصاً ترکیب این دو بُعد را در معروف‌ترین مزمور و احتمالاً دوست داشتنی‌ترین متن در تمام کتاب مقدس یعنی مزمور 23 را بسیار دوست دارم. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. آیه 5 باب 23 کتاب مزمور. در این جمله دو موضوع جشن و جنگ به چشم می‌خورد. سفره‌ای برای من می‌گسترانی و این جشن است، بیانگر تدارک کامل تمام چیزهایی که احتیاج داریم. ما آن را به دست نمی آوریم، آن را فراهم نمی کنیم و برای آن نمی جنگیم، بلکه خدا آن را فراهم کرده، تدارک دیده و رایگان به ما داده است. اما جای این جشن کجاست؟ جواب این سوال هرچند تکان دهنده است، ولی حقیقت دارد. در حضور دشمنانم، در گرم و گرم نبردی سخت، تن به تن و رو در رو با دشمن. اگر می خواهیم در جشن جایی داشته باشیم، باید در جنگ شرکت کنیم و روگردانی از جنگ یعنی محرومیت از جشن. هر آنچه آن ده جاسوس در مورد کنعان گفتند درست بود و تمام نتیجه گیری هایشان درباره قدرت و قیافه ساکنان کنعان صحیح بود. هرگز نباید قدرت دشمن یا سختی و شدت جنگ را دست کم گرفت، اما در این حال این موضع هرگز نباید ما را دل سرد سازد و پیروزی خداوند عیسی مسیح را نادیده بگیریم. زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها، قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. لحظه اسلحه تام خداوند را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کارها را به جا آورده بایستید. کتاب افسسیان باب 6 آیات 12 و 13. جنگ ما جنگی واقعی است و دشمنان نیز شناخته شده هستند. زمانی فکر می کردم که شخص هرچه بیشتر در زندگی مسیحی رشد کند، برایش آسان تر می شود. مقابله با وسوسه ها راحت تر می شود. طبیعت کهنه سر جای خود می نشیند و شریر ناامید می شود. حال آموختم که اصلا جایی برای چنین تصوراتی وجود ندارد و عکس آن به واقعیت نزدیکتر است. هرچه بیشتر در مسیح رشد نماییم، بیشتر شیطان را بیقرار می کنیم و میدان جنگ گرمتر می شود. هرگز دیرداری را که به اتفاق همسرم با دکتر آلن ردپت کمی قبل از مرگش در سال 1989 داشتم فراموش نخواهم کرد. او به خاطر خدمتی که باعث غنای هزاران نفر گردید در دنیای مسیحیت بسیار شناخته شده بود. ما در حالی او را دیدیم که در اثر دو سکته پیاپی یک طرف بدنش فلج شده بود و بر روی صندلی چرخداری در اتاق بیمارستان زندگی می کرد. در جریان صحبت‌های من به این موضوع اشاره کرد که هرگز با جنگ روحانی چنین شدیدی که در آن وضعیت تجربه می کند مواجه نشده است. شاید فکر کنید که شریر از پیرمردی مثل من دست برداشته است. به او یادآوری کردم که شاید شریر خورده حساب‌های قدیمی را تسویه می‌کند. بعد از ده‌ها سال خدمت قدرتمندانه و مؤثر در سراسر جهان، در اینجا مردی است که نه تنها از جنگ عقب نشینی نکرده، بلکه بیش از هر زمان دیگر از شدت و سختی جنگ آگاه است و هنوز هم برای شیطان دردسر می آفریند. در تجلیل از آلن ردپت می خواهم حقیقت دیگری در مورد او به شما بگویم. کمتر کسی به اندازه او در جشن شرکت کرده، اما در این حال کمتر کسی نیز مانند او جنگیده است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، هر روزه به درگاه تو و به تخت فیض تو نزدیک می شویم و می طلبیم که ما را در تمام مراحل زندگی و در تمام پیروزی ها و شکست ها قدرت بدهی و پناه من باشی. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.